دوستان عرض سلام و خوش آمد دارم خدمتتون، خیلی خوش آمدین. در این جلسه داستانی رو از دفتر ششم خدمتتون میخونم، از داستانهایی که در اواخر دفتر ششم هست و دو سه جلسه رو احتمالاً در بر خواهد داشت. قبل از اینکه داستان رو شروع کنم و حکایت رو با هم دنبال کنیم، یه نکته ای رو باید متذکر بشم، یعنی حقیقتش باید یک مقدمه ای رو در قبال این داستان خدمتتون عرض کنم. از داستانهایی هستش که فوق‌العاده پر معنی هست، جنبه های متفاوتی رو داره و جنبه های متفاوتی از زندگی رو مورد بررسی قرار میده. ولی قبل از هر چیزی، یعنی حتی قبل از اینکه داستان رو شروع کنیم، باید در نظر بگیریم که ما در پی چی هستیم، در جستجوی چی میریم، دنبال چی هستیم، چی رو میخواهیم. صداقت در این سوال و جدیت در اون راهگشای خیلی از مشکلات بشر هستش. قطعاً در این دنیای پر از آشوب، بی امان و در هم و برهمی که امروز ما داریم، هر کسی به دنبال یک آرامشی، یک خوشبختی، یک سعادتی میگرده که در اون سعادت عمرش رو به سر ببره. فکر نمی کنم کسی باشه غیر از این چیزی رو طلب کنه. عمدتاً هم برای هم آرزوی یک همچون چیزی رو داریم. اما باید به یک نکته توجه داشت. ما به دنبال خوشبختی میگردیم یا به دنبال آرامش خاطر میگردیم؟ آرامش خاطر به دست آوردنش خیلی مشکل نیست، ابداً کار سختی نیست، علل خصوص در دنیای امروز ما. ما میتونیم با رفتن در سیستم‌های متفاوت، چه سیستم دینی باشه این سیستم، چه سیستم فلسفی باشه، چه سیستم عرفانی باشه، هیچ کدوم فرقی نمی‌کنه، و یا چه سیستم‌های علمی و روانکاوانه‌ای که امروز بسیار متداول شده و انسان‌ها به سمتش میرن، یا آرامش خاطری پیدا می‌کنیم. این آرامش خاطر با خوشبختی خیلی متفاوته. خوشبختی چیز دیگه ایه. به آرامش خاطر ساده تر میشه رسید. به خوشبختی اگر نگیم غیر ممکنه، بسیار مشکله دست یافتن. باید توجه داشته باشیم که این خوشبختی رو که ما به دنبالش میریم، این چیزی رو که میگیم فراتر از آرامش خاطر میخواییم، شما تماما تجربه داریم، هممون تجربه داریم، در تمام این طول زندگی کدوم آرامش خاطر رو داشتیم که فردا پژمرده نشده، فردا گلی که شکوفا شده پرپر نشده. آرامش خاطر عمدتا ناپایداره. خوشبختی یک جریان متفاوتیه. عرض کنم که قبل از اینکه ما بخوایم به سمت خوشبختی حرکت کنیم، قبل از اینکه بخوایم بدونیم خوشبختی یعنی چی و چجور میتونیم به دستش بیاریم، شاید بسیار مهم باشه که بدونیم خوشبخت کیه. یعنی این منی که محققم دنباله خوشبختی میخوام برم، من خودم کی هستم؟ آیا شما فکر میکنید که اولین و اساسی ترین شرط این نیست که من یه محمن محقق، منی که محقق هستم برای درک خوشبختی، خودم رو بشناسم و بدونم آیا اساساً به خوشبختی راهی دارم یا به خوشبختی راهی ندارم؟ قبل از این که بدونم اساسا خوشبختی وجود داره با اون شکل و گمانهایی که من ازش انتظار دارم، بدونم من کیم، بدونم من با خوشبختی چجوری میتونم رو در روشم. محقق از مسئله تحقیق نمیتونه جدا باشه. ما نمیتونیم تفکیک کنیم یک محقق رو از اون مسئله‌ای که مورد تحقیق قرار گرفته. به خصوص در امر خوشبختی شما نمیتونید خوشبختی رو معنی کنید زمانی که خودتون رو نشناختید، مفهوم خودتون رو در نیافتید. شما در بسیاری از این مسئله های مختلف، سازمان های مختلف، گروه های مختلف، هر جایی که رفتیم، کتاب های متفاوتی که خوندیم، همه در پی این بودیم که به سعادتی برسیم، به یک سعادتی برسیم که این سعادت دائم و پایداره، ناپایدار و موقتی نیست. این سعادت رو هر چی میخواین اسمشو بذارید، اسمشو میخواین بذارین خدا، اسمشو میخواین بذارین معنا، اسمشو میخواین بذارین ناشناخته پایان ناپذیر، اون مهم نیست. واژه این شیء نیست. در لغات و واژه ها گیر نکنید. اینا تلفظ صحیح اینها، به کار بردن دقیق اینها رو بذارید برای سخنوران حرفه‌ای که هر لحظه با شرایط باید به شکلی در بیان و به وسیله سحر کلام به ما بقبولونن که ما میفهمیم و سخنور هستیم و میدونیم چی میگی. تو نمیدونی. ما به اون خوشبختی، به اون سعادت درون باید اول از همه خودمون رو بشناسیم تا اساساً سعادت رو بتونیم معنی کنیم. یکی از چیزهایی رو که ما میدونیم و خودمون رو میشناسیم و مطلقاً میشناسیم خودمون رو، اون عدم اطمینانیه که در درون به خودمون داریم. عدم اطمینان در درون بالاترین شناختیه که ما به خودمون داریم. اما این شناخت، شناخت ما نیست. این تجربه ای نیست که ما کردیم. اونقدر به ما القا کردن از دورانی که گنج درون رو رها می کردیم، به زور جدامون می کردن. 7 سالمون بود، 8 سالمون بود، 10 سالمون بود، با انواع و اقسام حیل ها ما رو جدا می کردن. به ما می گفتن که هر چیزی رو باور کن، باور کن در کتاب ها چی نوشته شده، درست غلط نوشتن، مزخرف نوشتن، خوب اینا رو ولش کن، تو باور کن اون درست میگه. رادیو تلویزیون رو باور کن، روزنامه ها رو باور کن، مدرسه و معلم رو باور کن، سیاستمدارها رو باور کن، دین رو باور کن، همه چیز رو باور کن، اما خودتو باور نکن. این مهمترین چیزیه که در ما نهادینه شده. این مهمترین شناختیه که ما خیال میکنیم که به خودمون داریم. و عدم اطمینان در درون خودمون عمده ترین تجربه‌ایه که نسبت به خودمون داریم. اگر صدها مطالب در کتاب‌ها نوشته میشه که اگر همه صدهاش غلط نیست، بیش از 90% غلط داره، اونها اشکالی نداره. اما اگر توی انسانی یک جای اشتباه رفتی، این باید بزرگ نماییشه برات، تنبیه بشی، یاد بگیری که به خودت اطمینان نداشته باشی. این مهمترین قدمیه که ما در عرفان بهش میگیم ایرادی که تو نمیتونی قدم در خوشبختی بذاری. در پی رضایت خاطری، رضایت خاطر موقته و رضایت خاطر گلیه که فردا پژمرده میشه. اما اون چیزی رو که عرفان ما به ما داره میگه، میگه من خوشبختی رو زمانی میتونم، میتونی دروازه هاش رو ببینی که به خودت واقف بشی، بتونی بر خودت شناخت داشته باشی، حرکت فکر رو ببینی، اعمال و رفتارت به جای اینکه در زیر کنترل فکر انجام بشن، در زیر کنترل توجه انجام بشن. این مسئله فوق‌العاده مهمه. در عرفان به ما میگن که شما به هیچ عنوان، در دوران مولانا بوده، در دوران حافظ بوده و امروز باشه، هیچ کس نمیتونه بیاد به تو بگه تو کی هستی. هیچ دستگاهی هم وجود نداره. اشتباهی رو که ما میکنیم متاسفانه همینه، چون انقدر بهمون القا شده که ناتوانیم، اونقدر عدم اطمینان درونی داریم که باید بشینیم یه عده بیکار به عنوان رؤسای دنیا در سازمان ملل یا سازمان های بین المللی برای 4 روز تفریح و سرگرمی برن بشینن سخنرانی کنن، تئوری بدن، بهترین خوشگذرونی ها رو داشته باشن و ما محو شیم در تئوری که اینها میدن. اینها بسیار مهمه. هیچ سازمانی، چه سازمان ملل باشه، چه سازمان حقوق بشر باشه، چه سازمان علمی باشه، چه سازمان دینی باشه، تو رو به تو نمیتونه بشناسونه. و به خاطر همین هم هستش که ما به امنیت هرگز نمیرسیم، کما اینکه تا امروز نرسیدیم، چون باید از فرد شروع شه. یعنی ما در عرفان عامل رهایی بشر رو به طور مطلق قدم در برداشتن شناخت خودش میدونیم، این بشر به هر قومی متعلق باشه. به نظر شاید خیلی ساده میرسه، اما پیچیده ترین مسئله است. به همین خاطر کسی دنبالش نمیره. محو شدن در تئوری هایی که میدن، به خصوص اسم های پرتمطراقی که پشت افراد ما رو محو میکنه در خودشون، فراموش میکنیم که من هم قدرت تشخیص دارم، من هم میتونم بفهمم. این عدم اطمینان و این لرزش درونی که در ما وجود داره عموماً باعث میشه که از خودمون فوق‌العاده سلب امید کنیم. تمام این داستان‌ها در این مسیره که تو باید اون گنجینه‌ای رو که از دست دادی پیدا کنی. به قول بسیاری از این عرفای ما در قدیم، در جدید هم دارن این داستان‌ها رو میگن. میگن آگاهی، عشق و درد مهمترین عامل رشد انسانه. در مقابل این جهل، نفع، منافع پرستی و ترس ویرانگره. اون چیزی که در انسان نوعی امروز فوق‌العاده جلوه‌گره و فاصلش از خودش بی نهایته. بحث ما فقط همینه که تو زمانی که به خودت برسی و خودت رو بشناسی، با تمام این راهکارها، صحبتهایی که داده شد، مولانا نمیتونه جای تو رو بشناسه، مولانا من رو بهتر از خودم نمیتونه بشناسه. این کاری هم که امروز روز میکنن در بت‌سازی های نوینی که به خصوص جامعه ما، یه عده میرن دنبال فردوسی، یه عده میرن دنبال مولانا، فقط میخوان بت بسازن و تعصب رو تغییر بدن، اینها غلطه. تجربیاتی که دارن با ما در میون میذارن تا همین اندازه، و باید به اینها عمل کرد و الا خوندن و به به گفتن چیزی رو عوض نمیکنه. اون موقع متوجه میشید که خاطر، رضایت خاطر، نه برای شما، برای همه ناپایداره. اون چیزی که ابدی میمونه خوشبختیه، و خوشبختی چیزی نیست که شما به دستش بیارید. خوشبختی چیزیه که درش غرق میشی. وقتی که به اون خودت میرسی، اقیانوس بی نهایتی رو میبینی که هر چی پایین تر میری آرامشت، قدرتت و سعادتت بیشتر میشه. دریاییه که بن ناپیداست، شما نمیبینید پایان این دریا چیه. و اولین شرط این موضوع شناخت خوده و بازگشتن به اون گنجینه های درونی. این مقدمه رو داشته باشین تا من شعر رو خدمتتون بخونم. شعر از دفتر ششم، همجور که عرض کردم، حکایت آن شخص که خواب دید که آنچه میطلبی از یسار به مصر وفا شود و بقیه داستان. یا آقای خواب دید که اگر اون چیزی رو که طلب میکنی برو مصر و در مصر پیداش میکنی. قبل از اینکه داستانو بخونم، شاید یه بار یا دو بار، نمیدونم، یه بار در بازگشت قهرامیز خرافات صحبتی رو داشتم که کلیسا کتاب چاپ کرد، فروخته نشد، سقوط دین و افکار دیگه منسوخ شده، اما فردی به نام پائولو کویلو اومد کیمیاگر رو چاپ کرد و 10 میلیون جلد فروش کرد. یک فرد برزیلی که شاید در اون زمان کاملا گمنام بود. کتاب کیمیاگر بر اساس این داستانه. این داستان رو شاخ و برگ داده بهش، یه مقدار متفاوتش کرده و ریشه همین داستانه، برگرفته از تعالیم مولاناست. و اینی هم که میبینید من یه مقدار سر این مسائل صحبت میکنم برای اینکه جامعه ما، علل خصوص جامعه ما، فوق‌العاده نیاز داره. اون جهل و فقر فرهنگی باعث میشه که ما در واژه‌ها گیر کنیم، دنبال لغات بگردیم و به قول خودمون ملا لغتی بشیم، نمیریم به اصل برسیم. من داستان پارسال پادشاه و کنیز رو میخوندم، یه دوستی یه چیزی رو فرستاد، گفتش که در ایران یه آقای دکتری هست مثل که خیلی هم معروفه، این مثل پزشکه، این انتقاد نوشته بر مولانا و بر این داستان، گفته ما قسم بقراط خوردیم، این پادشاه باید مثل طبیب الهی باید اون مرد زرگر خوب میکرد، اینها بدآموزی داره. گفت یه صحبتی بکنیم. گفتم چی بگم، حرف انقدر بی سوادانه و بی اطلاع گفته شده، من چه جوابی میخوام بدم؟ حرفم بزنی میگن آقا هر کی نظر خودشو داره. خب داره بگه، اما به جای اینکه در واژه ها گیر کنیم و فقط فریب واژه ها رو بخوریم، فقط راه صحیح تلفظ لغات رو بکشیم خودمونو که از گلمون در بیاد، به خاطر اینکه یک عده سخنور حرفه‌ای از این راه نون در میارن و هر لحظه خودشون رو به رنگی میامیزن، ما هم بخوایم اینها رو یاد بگیریم، باید یاد بگیریم که واژه عین شی نیست. مولانا استاد ادبیات نیست، مولانا داره مفهوم و بزرگترین مفهوم های انسانشناسی رو منتقل میکنه. این رو ببینیم و الا بشینیم تلفظ اینو بگیم میخواییم من کلی راجع به این داستان برای شما صحبت کنم. این داستان از کتاب عجایب به قول گفته مرحوم فروزانفر قرن ششم گفته شده، از این چیزهای الا ماشاءالله. خب اینو بشه درد من رو تو میخوره. حالا این مولانا اصلا داستان خودش ساخته، دروغ گفته، 4 تا بیت 5 تا بیتش هم وزنها همه غلطه. آقا جان تو معنی رو بگیر. نمیدونم من قسم بقراط خوردم چی رو برای تو عوض میگی؟ چی داری میگی پدر بیامرز؟ خب به اصل داستان نگاه کن. کسی میاد حد اقل مطلب، من نمیخوام توهینی به شخصیت ایشون باشه، ظاهر رو دارم میگم، حد اقل کتابی مینویسه برگرفته از آموزه های مولانا، 10 میلیون جلد فروش میکنه، ما فقط یاد میگیریم دهن باز کنیم بدون مسئولیت حرف بریزیم بیرون، فقط بگیم. اینی که این همه عرفای ما تأکید بر سکوت دارن که آقا این دهن رو ببند، همینجور راحت هر چی دهنت میاد نریز بیرون، این مهمترین قدمه. خب هر چیزی شاید یک باطنی داره. وقتی بینید یک نفر از برزیل میاد یه همچون تحقیقاتی رو میکنه، یک همچون نتایجی رو میگیره، من هنوز تو این موندم که این ایراد به مولانا، آقا 1000 ایراد به مولانا وارده، چی رو میخواد عوض کنه؟ حالا کی گفته تو رو مولانا پرست شو؟ اما همین واژه هایی که در مقدمه خدمتتون عرض میکنم، گیر کردن و ایستایی ما در واژه ها و در ظاهرها باعث شده که از اصل مسئله عقب بمونیم. اون وقت دیگران برداشتی رو داشته، این کسانی که هم زبان ما نیستن، به هر حال مثنوی رو فارسی زبان ممکنه بهتر بعضی جاها بفهمه، ممکنه، نمیگم حتما، اما دیگری میاد و بسیار فراتر میره. اینها رو در نظر داشته باشیم. اگر نمیشناسیم، بحث این نیست مولانا بوته یا فردوسی بوته، هیچ کس بوت نیست، بر همه انسان ها هم ده ها و صد ها خطا و اشتباه جایزه و پیش میاد، اما تو اصل معنی رو بگیر، تو به دنبال این نره اسم این خداست، حالا خدا دیگه خیلی اسم چرکین شده بذاریم ناشناخته پایان ناپذیر مد بشه، اصل رو بهش برسیم. به هر حال این همون داستانه. بگذاریم. بود یک میراثی مال و عقار، جمله را خورد و بماند او روزار. یه آدمی بود که بهش ارث رسیده بود، میراثی بود مال و عقار یعنی اسباب و وسیله، اسباب و وسیله هایی که توی خونه هست. گفتش که یه آدمی که بهش ارث رسیده بود تمام مال و لوازم زندگی رو فروخت، شد او رو بی مال.